صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. پیام و نبوت های اشعیا نبی، 23 بخش از تورات مقدس. شنوندگان عزیز و یاران با وفا، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. خداوند با شما باشه و شما را از هر غم و اندو و از هر مصیبت و روح ناامیدی برهاند. از اینکه این فرصت را به ما عطا کرده تا با شما عزیزان باشیم و از کلام خدا آیات را براتون بخوانیم، نام مقدس او را ستایش میکنیم و من امیدوارم که نیم ساعت آینده‌ای که در خدمتتون هستم بتوانم کلام خدا را به زبانی ساده و قابل فهم به عرض شریفتون برسونم تا فیض ببرید و رحمت خدا را نصیب خود کنید. در برنامه این ساعت توجه خود را معطوف به آخرین فصل از کتاب اشعیا نبی می نماییم و مطالعه قسمت از تورات مقدس را به پایان می رسونیم و از برنامه آینده به انجیل مقدس روی آورده و رساله اول حضرت پولس رسول به مسیحیان شهر تسالونیکی را با یکدیگر مطالعه خواهیم کرد. ولی قبل از اینکه کلام این قسمت از تورات را براتون بخونم، بهتر است که با خالق خود اول راز و نیاز بکنیم و از او بطلبیم که ما را هدایت کند و کلام را بر ما مکشوف سازد و با یکدیگر بگوییم: ای خداوند و ای عیسی مسیح زنده، که از راه لطف و مرحمت خود مانند ما بشر شدی و شریک غم‌ها و یار و یاور سفرها و فروغ جهالت‌ها و علاج دردهای ما گردیده ای، استدعا داریم که از فیض خود به ما ببخش و از روح خود ما را مملو بگردان، تا همان گونه که تو مانند ما شدی، ما نیز روز به روز در سفر عمر خود مانند تو بگردیم. ای خداوند، چشمان دل ما را بگشا تا در حین مطالعه کلام مقدست چیزهای بسیار عجیبی را یاد بگیریم. این دعا را نه به لیاقت خود بلکه به لیاقت و شایستگی مظهر قدوسیت و تقوا و راستی، یعنی کلمه زنده تو و نجات دهنده ما عیسی مسیح، می طلبیم. آمین. عرض کنم اشعیا نبی از برگزیدگان بسیار مخصوص خدا بود، زیرا او جزو معدود انبیایی بود که نه فقط برای مردم عصر خودش پیام داشت، بلکه برای آیندگان نیز نبوت‌ها و پیام‌های بسیاری از جانب خدا دریافت می‌کند. یکی از وظیفه‌هایی که خدا به این برگزیده خود که در حدود 700 سال قبل از میلاد مسیح می‌زیسته عطا کرد، همانا نبوت و پیشگویی کردن درباره آینده و درباره ظهور نجات دهنده جهان به این عالم و همچنین سلطنت هزار ساله و برقراری ملکوت خدا و داوری او می باشد. کتاب اشعیا نبی بیش از هر کتاب دیگری در عالم هستی در باری ظهور آن موعود یگانه و کار او و علت ظهور او صحبت نموده و براستی که باید گفت کتاب راهنما و منبع هدایت همه کسانی می باشد که طالب شناخت راه راستی و حقیقت و منجی جهان هستند. زیرا خدا علامتها و نشانهای بسیاری در باری منجی بشریت آن هم قبل از ظهورش به این عالم در کتاب اشعیا به ما می دهد. تا ما که امروز طالب حقیقت هستیم و در دنیای زندگی می کنیم که خیلی ها ادعای منجی بودن و بر حق بودن می کنند، با مقایسه تعلیمات و زندگی و اعمالشون با چیزهایی که خدا قبلاً به عنوان نشانه و علامت یک منجی داده است، بتوانیم حقیقت را یافته و فریب پیامبران کاذب را نخوریم. در فصلهای آخر کتاب اشعیا که در حقیقت بازگو کننده یک رویای عظیمی است که خدا به او عطا کرده، نبی خدا در باره روز معاد و برقراری حکومت آسمانی در این عالم و عاقبت ایمانداران و علل خصوص کسانی که به قوم برگزیده مسما هستند، یعنی قوم بنی اسرائیل، تصویر بسیار کاملی را به ما می‌دهد و عکس بسیار زیبا و حقیقی از بهشت رو برای ما تشریح می نماید، زیرا او خود شاهد آن بوده است. و دوستان عزیز، مقصود از بهشت جایی است که خدا حکمرانی می کند، جایی که گناه و شرارت و ثمرات پلید اهریمنی نظیر مرض و مرگ و نفرت و خشم و کینه و حق بازی و بی‌عدالتی و بی‌انصافی و رشوه دادن و رشوه گرفتن وجود ندارد. برعکس، جایی که راستی و حقیقت و عدالت و انصاف و نور عدالت برقرار است و روح خدا بر قلب‌های آدمی ساکن و مسلط می باشد. وقتی که این آیات را مطالعه می کنیم، باید بگوییم دعای همه ایمانداران باید این باشه که همیشه بگوییم خداوندا ملکوت تو بیاید، ای خداوند هرچه زودتر سلطنت خود را در این عالم برقرار کن، اراده تو چنان که در آسمان است بر زمینی است کرده شود. اشعیا نبی پیشگویی می کند که منجی جهان برای بار دوم به این عالم خواهد آمد. بار اول برای تاوان دادن گناهان و تحمل کردن عذاب گناهی است که من و شما باید تحمل آن بشیم میاد، ولی برای بار دوم که میاد برای حکومت و داوری و فرمان روایی میآید. وقتی او میاد، نه فقط شهر اورشلیم پایتخت حساب میشه، بلکه این شهر به کلی دگرگون میگردد و قوم اسرائیل و همه امتهایی که کلام خدا را پذیرفتند در ملکوت خدا همراه با منجی زنده بشریت عیسی مسیح حکومت خواهند کرد. زیرا خداوند میفرماید اینک آسمان و زمین جدید خواهم آفرید و چیزهای پیشین بیاد نخواهد آمد و به خاطر نخواهد گذشت یا دیگر گناهان ما را به خاطر نمی آورد. بخشیده شده ایم و مبرا از هر اتهام. می فرماید از آنچه من خواهم آفرید شادی کنید و تا به ابد وجد نمایید، زیرا اینک اورشلیم را محل وجد و قوم او را محل شادمانی خواهم آفرید و از اورشلیم وجد خواهم کرد و از قوم خود شادی خواهم نمود و آواز گریه و آواز ناله بار دیگر در او شنیده نخواهد شد. دوست عزیز، امروز شهر اورشلیم به خون بیگناهان آغشته شده است. شهر جنگ و خونریزیه، شهر نفاق و جداییه، شهر بی‌انصافی و بی‌عدالتی است. اما زمانی خواهد رسید که به شهر صلح مسما خواهد شد و شادی آسمانی در آن خواهد بود و نه فقط در بین مردم و قوم‌های مختلف شادی و وجد و صلح و سلامتی خواهد بود، بلکه در طبیعت نیز قدرت خدا آشکار شده و در این طبیعت تازه، در این دنیای تازه، در این حکومت تازه همه چیز در صلح و صفا خواهد بود. حتی بین حیوانات وحشی و درنده با حیوانات اهلی دوستی خواهد بود، جنگی نخواهد بود. این مطالب را خود خدا در آیات 24 و 25 از فصل 65 فرموده که میگوید و قبل از آن که ایمانداران از من چیزی بخواهند و یا طلب کنند، من جواب خواهم داد و پیش از آن که سخن بگویند من خواهم شنید. گرگ و بره با هم خواهند چرید و شیر مثل گاو کاه خواهد خورد و خوراک مار خاک خواهد بود. یعنی آن لعنتی که بر اثر گناه طبیعت و حتی موجودات آن را آلوده کرده بود برداشته میشه. حالا در فصل 66 اشعیا گفتار خدا را در مورد خلقت و حاکم مطلق بودن او و رهاننده و داور عادل بودنش و پاداش که به ایمانداران و مقدسین میدهد و قدرت تام خودش سخن میراند که توجه شما را به آیات این فصل جلب میکنم. صدای ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. در آیه اول میفرماید خداوند چنین میگوید: آسمان ها کرسی من و زمین پای انداز من است، پس خانه‌ای که برای من بنا می‌کنی کجاست و مکان آرام من کجا؟ آسمان‌ها کرسی من و زمین پای انداز من است. دوست من، دنیای بزرگی که من و شما در آن زندگی می‌کنیم و چندین میلیارد جمعیت را در خود گنجانیده، جایی نیست که گنجایش خدا را داشته باشه. اتفاقا خدا در این آیه می‌فرماید که دنیای شما پای انداز منه، حتی کوچکتر از آن است که من برای پایم جا داشته باشم در آن. و بعد اشاره به مکانها و عبادتگاهی که به نام خدا در این عالم ساخته شده است می کند و می گوید آیا خیال می کنی که این عبادتگاه ها جایگاه منه و مکان آرامش منه؟ مسلماً که نه. اگر دنیا جای پای اوست، مسلماً که هیچ عبادتگاهی جایگاه خدا محسوب نمی شه. مقصود اینه که ما نباید زیارتگاه ها و عبادتگاه ها را فقط مکان عبادت بدانیم، بلکه هر جا که حضور خداست، هر جا که ما هستیم، آنجا عبادتگاه محسوب میشه و ما باید خدا را پرستش کنیم. ببینید، یهودی ها معتقد بودند که خدا فقط در معبدی است که حضرت سلیمان آن را در اورشلیم ساخته بود، ولی سلیمان نبی نیز می‌دانست که این عبادتگاه اگرچه بسیار عظیم بود، با تمام این وجود لیاقت این که مکان خدا نیز خوانده شود نداشت. به طور که می‌خوانیم سلیمان خودش فرمود: اما آیا خدا فعلا حقیقتاً بر زمین ساکن خواهد شد؟ اینک فلک و افلاک گنجایش تو را ندارد، تا چه رسد به این خانه‌ای که من ای خدا برای تو بنا کردم. دوست من، هرگز این فکر را نکن که مثلا خدا در فلان شهر و فلان مکان به ظاهر مقدس به دعا جواب میده، اما اگر در شهرت در خانه دعا کنی جواب نمیدهد. خیر، عامل شنیدن دعا، عامل دعا دوست من، ایمان است نه مکان. ایمان عامل پاسخ دعا میشه و نه مکانی که در آن دعا میکنی. در آیه دو خداوند میفرماید اوست که خالق هستی هاست و نه اینکه او عالم را بر حسب تصادف به وجود آورده باشد. خیر، او دنیا را خلق کرده. چقدر جای تأسفه که انسانهایی که توجه به خدا ندارن سعی میکنن بگن که این دنیا بر حسب اتفاق و یا بر اثر یک انفجار عجیبی خود به خود به وجود آمده است. خیر، خداوند آن را خلق کرده. حالا دقت کنید، آیه بعدی بسیار مهمه. با اینکه خدا دنیا را خلق کرده، با اینکه خدا خدای عظیم و قدیر و خالق هستی ها و نیستی هاست، با اینکه تمام قدرت ها در دست اوست، ببینید این آیه چی میگوید. میفرماید دست من همه این چیزها را ساخت، پس جمعی این چیزها به وجود آمدن، اما من به شخصی که مسکین و شکست دل و از کلام من لرزان باشد نظر خواهم کرد. دقت کنید دوستان عزیز، خیلی کلمه ایست بسیار مهم، آیه ایست بسیار بسیار مهم که من و شما بایستی به آن توجه کنیم، زیرا خداوند دارد به من و شما این آیه رو میگه. برای من و شماست، امید من و شما در این آیه است. میفرماید من، یعنی خدایی که قادر مطلق، تمامی قدرت کهکشان ها و آسمان و زمین در دست اوست، میگوید من شخصی که مسکین و شکست دل و از کلام من لرزان باشه، بهش رحم خواهم کرد، نظر خواهم کرد و او را یاری خواهم داد. خدا را شکر، خدا را شکر که خدای سرمدی، خدای قادر مطلق، خدای بی نیاز و بی شریک بر شخصی که مسکینه، بر شخص شکست دل و کسی که از کلامش لرزانه نظر میکنه. در این آیه براستی که به لطف پروردگار، آن هم نه از روی ضعف بلکه در قدرت مطلقش پی میبریم. خدایی که کهکشانها و ستارگان بی نهایت را خلق کرد و دنیای ما را نیز با کلامی به وجود آورد، این خدای بی نیاز و صاحب هستی ها میفرماید من با شما بندگانی که فروتن هستید و کلام مرا در دل خود جای داده و از آن اطاعت می کنید، من به شما نظر می کنم، رحمت و لطف خیش را به شما عطا می کنم. دوست عزیز، من و شما هیچ لیاقت رحمت خدا را نداریم، ولی اگر از خدا اطاعت کنیم و فروتن باشیم، خدا از روی لطف عظیمش ما را برکت می ده و رحمت خود را شامل حالمان می گردانه. دل لرزان به معنی اطاعت از خداست. دوست من، آیا تو فروتن هستی؟ آیا دلت شکسته؟ و آیا از کلام خداوند اطاعت می کنی؟ اگر این کارها را بکنی، خدا قول داده که در تمام جلال و جبروتش به تو نظر کند. آیه 3 اینطور می گوید: کسی که گاوی ذب نماید مثل قاتل انسان است، و کسی که گوسفندی ذب کند مثل شخصی است که گردن سگ را بشکند، و آن که هدیه بگذراند مثل کسی است که خون خنتری را بریزد، و آن که بخور بسوزاند مثل شخصی است که بتی را تبریک گوید. و ایشان راه‌های خود را اختیار کردن و جان ایشان از رجاسات خودشون مسروره. دوستان، این آیه دو معنی و دو تفسیر داره. اول اینکه مفسرین معتقدند که مقصود این آیه این است که در ایام سلطنت 1000 ساله مسیح دیگر هیچ نوع قربانی نخواهد بود و به طور کلی متوقف میشه. و تفسیر دوم اینه که خدا در این آیه اشاره به قربانی هایی که قوم یهود در ایام اشعیای نبی میکردن میکنه، که آنها بر سر هر چهارراه و محلهی حیوانی را قربانی میکردن، یک مکانی را به عنوان زیارتگاه درست کرده بودن و سر مردم را شیره ماریده و سعی میکردن که پولی به دست بیاورن. حالا خدا آن را محکوم میکنه و میفرماید هر کسی که این کارها را میکنه محکوم شده است، زیرا قربانی ها را نه برای خدا یکتا بلکه برای بت‌ها میکردن، برای منافع شخصی خودشون میکردن. آنم کاری میکردن که خداوند آن رو منع کرده بود، و چون کارها را انجام میدادن، خداوند در آیه 4 آنها را تنبیه میکنه. میگوید پس من مصیبت‌های ایشان را اختیار خواهم کرد و ترس‌های ایشان را بر ایشان عارض خواهم گردانید، زیرا چون خواندم کسی جواب نداد و چون تکلم نمودم ایشان نشنیدند، بلکه آنچه در نظر من ناپسند بود به عمل آوردند و آنچه را نخواستم اختیار کردند. دوستان عزیز، در اینجا مطلبی است که بایستی به آن توجه کنیم. ببینید، در آیه 2 خداوند میگه که من به شخصی که مسکین شکست دل و از کلام من لرزان باشه نظر خواهم کرد، ولی حالا در این آیه 4 اشاره به مصیبت هایی که نصیب آدم ها خواهد شد میکنه. چرا؟ چون که میفرماید، خدا میگه من آنها را خواندم کسی جواب نداد، یا من آنها را دعوت کردم، با آنها صحبت کردم، ولی نه فقط به دعوت من لبیک نگفتن، بلکه به کلام من گوش ندادن و برعکس به کارهایی دست دادن که مخالف خواسته من بود. به آیه 5 میگوید ای آنانی که از کلام خداوند میلرزید، سخن او را بشنوید. سخن او را بشنوید. برادران شما که از شما نفرت دارند و شما را به خاطر اسم من از خود میرانند، میگویند خداوند تمجید کرده شود تا شادی شما را ببینیم، لیکن ایشان خجل خواهند شد. در این آیه ما متوجه میشیم که در حقیقت دو نوع گروه در میان طبقه ایمانداران وجود داره، که خود خدا بین افراد مذهبی داره تفاوت قائل میشه. اول ایمانداران حقیقی و دوم ایمانداران غیر واقعی و یا ایمانداران مرده. ایمانداران مرده کسانی هستند که به کلام خدا ایمان دارند و حتی میپذیرند که این کلام تنها طریق نجات بشر و یگانه گفتار خداست و رسومات مذهبی و علائم مؤمن بودن را هم از خودشون نشان میدهند. ولی دوست من، چون قلبن از کلام خدا پیروی نمی کنن، خدا می گوید من آنان را خجل و رسوا خواهم ساخت. در عوض آنان که از کلام خداوند دلشون می لرزه و یا از ته دل کلام خدا را اطاعت می کنن، مطیع خدا هستند، سرفراز خواهند گردید. چه تعلیم بسیار مهمی، چه آینه زیبایی که من و شما امروز می توانیم در برابر آن بایستیم، قرار بگیریم و خودمون رو مطابق این آیات بسنجیم تا ببینیم که جزو کدام گروه هستیم. اتفاقا عیسی مسیح نیز در این مورد تعلیمات بسیاری مهمی داده و اخطار شدیدی به ما داده که مواظب باشید که جزو ایمانداران مرده نباشید. روزی شاگردان عیسی مسیح دور او جمع میشن و مسیح این موضوع رو بیان میکند و میگوید بگذارید با هم رشد کنن. بگذارید این افراد با هم رشد کنن تا در روز داوری و یا روزی که محصول درو میشه گندم رو از تلخ جدا کنم. دوبار در 5 آیه اول خدا توجه خود را به آنانی که دلشون از کلام خدا میلرزد معطوف میکنه. و دوست عزیز، این حائز اهمیت فراوانه، چون اگر امروز شما میگویی که خدا اهمیتی به من نمیده، دلیلش در این آیاته و اون این که به خاطر اینکه شما توجهی به خدا و گفتارش ندارید، قلبن به کلام خدا عشق نمی ورزید، بلکه از ایمانداران مرده هستی که باید زنده شوی. در آیه 6 می فرماید آواز قوقا از شهر، صدایی از هیکل، آواز خداوند است که به دشمنان مکافات می رساند. یعنی خدا سرانجام روزی را برگزیده تا دشمنان اسرائیل را نابود کنه. مقصود از شهر، شهر اورشلیم و صدای از هیکل اشاره به عبادتگاهی میکنه که در اورشلیم ساخته بود و مردم زیادی در آنجا دعا میکردن که ایمانداران و خدا ترسان شاهد قدرت خدا خواهند شد و خواهند دید که خدا عدالت را اجرا نموده و انصاف او آشکار میشه. و سپس در آیه 7 اعلانو رحمانیت خود را از قوم بنی اسرائیل اعلام میداره و با آوردن مثلی حمایت خود را نیز بازگو میکند. از آیه 12 الی 17 درباره آینده قوم بنی اسرائیل و شهر اورشلیم پیشگویی های شده که توجه شما را به این آیه جلب میکنم. میفرماید خداوند چنین میگوید اینک من سلامتی را مثل نهر و جلال امتها را مانند نهر سرشار به او خواهم رسانید و شما خواهید مکید و در آغوش او برداشته شده بر زانوهایش به ناز پرورده خواهید شد و مثل کسی که مادرش او را تسلی دهد، همچنین من شما را تسلی خواهم داد و در اورشلیم تسلی خواهید یافت. پس چون این را ببینید دل شما شادمان خواهد شد و استخوان‌های شما مثل گیاه سبز و خرم خواهد گردید و دست خداوند بر بندگانش معروف خواهد شد، اما بر دشمنان خود غضب خواهد نمود، زیرا اینک خداوند با آتش خواهد آمد تا غضب خود را با حدت و عتاب خویش را با شعله آتش به انجام رساند، زیرا خداوند با آتش و شمشیر خود بر تمامی بشر داوری خواهد کرد و مقتولان خداوند بسیار خواهند بود. و خداوند میگوید آنان که از عقب یک نفر که در وسط باشد خیشتن را در باغا تقدیس و تطهیر می نمایند و گوشت خنزیر را و رجاسات و گوشت موش می خورند با هم همه تلف خواهند شد. این آیات درباره داوری خدا بر همه انسانها و امتها می کند. و دوست عزیز، همان گونه که متوجه شدید، خدا می گوید در آن روز داوری کشتار عظیمی خواهد بود، یعنی گروه قلیلی صاحب حیات جاودان شده و مارد ملکوت خدا می شن. برعکس، بسیاری از مردم و مخصوصا آنان که خیال می کنن حقشون اینه که به بهشت برن، با شگفتی در خواهند یافت که در برابر داوری عدل خدا محکوم به فنا و ظلمت شدن. چرا؟ چون دلشون نسبت به کلام خدا لرزان نبوده، طالب گفتار خدا و اطاعت از اون نبودن و مطابق معیار الهی زندگی نکردن. و دوست عزیز، خدا کند که این آیه اخطاری باشد برای من و شما که مبادا خودمون رو فریب بدیم و خیال کنیم به بهشت میریم، در حالی که عملا به کلام خدا توجهی نداریم و دلمون نسبت به کلام خدا لرزان نیست و فروتن نشده ایم و توبه نکرده ایم. خدا همه را داوری خواهد کرد، ردخور نداره. خوشبخت کسی است که کلام خدا را در دل خود داشته و از آن اطاعت کند تا سرفراز باشد و در ملکوت خدا راه یافته باشد. از آیه 18 الی آخر فصل، یعنی آیه 24، خدا اعلام می‌داره که اوست که عاقبت و سرنوشت اشخاص را مطابق ایمان و ثمره آن تعیین می کند و اعلام می دارد زمانی خواهد رسید که همه دنیا در برابر او زانو زده و او را پرستش و عبادت خواهند کرد. به طوری که می فرماید خدا می گوید من اعمال و خیالات ایشان را جزا خواهم داد و آمده جمیع امتها و زبانها را جمع خواهم کرد و ایشان آمده جلال مرا خواهند دید. ببینید دوستان، نه فقط روی سخن به قوم بنی اسرائیل، بلکه میگوید جمیع امتها از هر زبان و رنگ و نژاد و طایفه و مذهب به حضور خدای یکتا یهوه خدای آسمان و زمین خواهند آمد، یعنی من و شما نیز جزو آنان خواهیم بود. آیه 19 میگوید و آیتی در میان ایشان برپا خواهم داشت، نشانی در میان ایشان خواهم داد و آنانی را که از ایشان نجات یابند نزد امتها به ترشیش و توبال و یونان و جزایر بعیده که آواز مرا نشنیده و جلال مرا ندیدن خواهم فرستاد تا جلال مرا در میان امتها شایع سازند. و خداوند میگوید که ایشان جمیع برادران شما را از تمامی امتها بر اسبان و عرابه ها و تخت روان ها به کوه مقدس من اورشلیم به جهت هدیه خواهند آورد، چنان که بنی اسرائیل هدیه خود را در ظرف پاک به خانه خداوند می آورند. زیرا خداوند میگوید چنان که آسمان های جدید و زمین جدیدی که من آنها را خواهم ساخت در حضور من پایدار خواهد ماند، همچنان ذریت شما و اسم شما نیز پایدار خواهد ماند. و خداوند میگوید که تمامی بشر خواهند آمد تا به حضور من سجده نمایند. دوست عزیز، این آیات عاقبت پیروان راستی و حقیقت و همچنین کسانی که خلاف کلام خدا را عمل کردند برای من تشریح میکنه که به راستی بیان آن از زبان ما عاجز و ناتوان است. ما نمیتونیم عمق بلایی که به سر کسانی که توبه نکردن را به وسیله جملاتی که داریم بیان کنیم. ای عزیز من، امروز من و شما جزء یکی از این دو گروه هستیم. اگر کلام خدا را به دل پذیرفته، شکست دل و فروتن هستیم و از آن اطاعت می‌کنیم، خدا نسبت به ما نظر داره. اگر طالب اراده خدا هستیم، جزء کسانی هستیم که در حضور خدا پایدار و در ملکوت سماویش و یا در فردوس او شریک خواهیم بود. ولی اگر به راه و دین دیگری دل بسته ای و یا حتی اسمن به کلام خدا معتقدی ولی عملا آن را آشکار نمی سازی، جای شما در آتش جهنم است که می گوید عذاب و آتش سوزنده آن پایانی ندارد و صلح و صفا را تا ابد نخواهید دید. انتخاب با شماست دوست من. اشعیا صدها پیشگویی نبوت درباره یگانه نجات دهنده جهان نمود تا شما امروز شک نکنی بلکه او را بپذیری. پس دوست عزیز، دعوت خدا را خار نشمار. دست های پرفیض مسیح به سوی تو باز است، آن را بپذیر و به سویش بیا که امروز می خواهد به شما حیات جاودانی بدهد. این شما هستی که بایستی قدم را برداری و به سویش بیایی. این بود مطالعه پیام و نبوت کتاب اشعیای نبی که امیدوارم باعث فیض و برکت و هدایت شما بشود.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.